نفسی تازه کنی، به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
سعید طوقانی، یا به قول مجله های ورزشی اون زمان پهلوان کوچولوی کشور، متولد سال 1348 تهران. از 5 سالگی همراه پدرم و برادرام که همگی ورزشکار و اهل زورخونه بودن به ورزش رو آوردن و با تشویق اونا خیلی از فوتوفنده و شیرینکاری های ورزش باستانی رو یاد گرفتم. تو 8-9 سالگی توی مراسم رسمی تونستم بازوبند پهلوانی رو به دست بیارم. تو بحبوحه اعتراضات به شاه یه نامه نوشتم به امام و به عنوان طرفداری از امام و اعتراض به شاه گفتم که از همه عنوانام گذشتم و دیگه تو هیچ فعالیت ورزشی شرکت نمی کنم. بعد جنگ شروع شد و منم مثل هر جوان دیگه ای دوست داشتم به جنگ برم و کاری برای سرزمینم انجام بدم. مخصوصا وقتی که خبر آوردن که برادرم محمد شهید شده و علی برادر دیگه هم مجروح. اما به خاطر سن و سال کمی که داشتم نمیتونستم به جبهه برم و بعد از شهادت برادرم پدر و مادرم روی من حساس‌تر شده بودن. تا اینکه قرار شد پدرم به همراه تعدادی از ورزشکارای باستانی به جبهه برن و برای رزمنده‌ها مراسم اجرا کنن. این فرصت برای من فرصت خوبی بود که فضای جبهه رو تجربه کنم. بالاخره با خواهش و اصرار زیاد تونستم همراه پدرم به جبهه برم. اونجا تونستم برنامه‌های زیادی رو برای رزمنده‌ها اجرا کنم. تونستم کنارشون بشینم و خودم رو رزمنده فرض کنم و تونستم یه ذره برای اون رزمنده‌ها مفید باشم. وقتی از اون مراسم برگشتیم من فهمیدم که یه تیکه از من اونجا جا مونده. دیگه نه درس، نه عنوان‌های قهرمانی، نه کاپ ورزشی و نه حتی پست سرپرستی نوجوانان باستانی کار که به من داده شده بود هیچ کدوم راضیم نمی‌کرد. من فقط باید میرفتم و کنار بقیه رزمنده ها با دشمن میجنگیدم. پس با دست بردن تو شناسنامم و نوشتن یه نامه به برادرم حمید رفتم که به جبهه اعزام بشم. پادگان دو کوهه، اندیمشک، یه قدمی خط مقدم. و حالا سال 1363 و این آخرین فصل از زندگی من.
عجب شب قشنگیه، چقدر آرومه، چقدر ستاره داره، چقدر خنکه،
چقدر جیزیرک داره. یکی دوتا هم که نیستن، یه لشکره، هر کدوم یه ابو عطای برای خودش میکنه.
چرا انقدر با این جیزیرک و مشکل داری؟ مگه چی کارت کردن؟ او برو مشکلتو با صدام حل کن.
مشکلم با اون نامردم حل میکنم، ولی این جیرجیرک ها از اون صدام هم بدترن. یه وقتی آدم خوابه میره تو گوش آدم و مغز آدم رو میخوره.
تو هم چه فکرهایی بیش خودت میکنی؟ این بیچاره ها روز که از سر صدای ما نمیتونن بخوابن، حالا هم دارن باز خودشون آواز میخونن، چی کار به مغز تو دارن؟ میگم عباس، حالا اگه یه وقت از گوشت رفتن تو دیدن اون تو هیچی نیست، اون وقت تو میخوای چی کار کنی؟
سعی؟ چیه؟ انگار حالت خوب نیست.
نه چیزی نیست، فقط سرفه هستی.
چرا بابا، یه چیزی هست. عروبی هم خیلی نایی ورزش نداشتی، با همه روزه دیگه فرق میکردی.
فکر کنم هنوز آب و هوای اینجا عادت نکردم. داشتم تازه عادت میکردم که یه مرخصی رفتن اومدم دوباره برگشتم سر خونه اولم. حالا باید دوباره عادت کنم به آب و هوای.
راستی گفتی خونه؟ از خونه چه خبر؟ پدر و مادر چیزی بهت نگفتن؟
نه چیز خاصی نگفتن، دیگه عادت کردم. دفعه اول خیلی شاکی بودم، ولی این دفعه دیگه خیلی چیزی نمیگفتن. بعدش هم حسابی از دلشون در بردن.
خوب کاری کردی. دعای خیرشون همیشه پشت سر خودت داری.
امیدوارم. راستی عباس، الان که دیگه آموزشمون تموم شده احتمال داره گردنمون به خط مقدم اعزام بشه؟
چرا نشه، همین روزاست که به منطقه اعزام بشیم. چطور؟ تو که خودت این قضیه رو بهتر میدونی.
آره میدونی، دلم میخواد اعزام بشه منطقه. نمی دقیقا کجا؟
کجا؟
فکه.
فکه؟ چرا فکه؟
آخه داداش محمد هم اونجاست. پارسال تو عملیات ولفجر یک اونجا جا موند. فکر میکنم که اونجا منتظر منه که برم پیشش. همیشه چشماشو میبینم، انگار که با چشماش صدام میکنه که بیا بیا باید کار دارم. آخ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ طالبت نگفته بودم؟ نه
نه نگفته بودی تا بدم.
یکی از آرزوامه.
چند روز پیش یکی از گردانهایی که بچه های آموزشی قدیمی تر توش بودن اعزام شدن به منطقه. ایشالله داشت سعید، همین روزاش که بگن گردان میسمم از لشکر 27 محمد رسول الله پادگان دوکوه مأموریت داره که بره مستقیم راه کربلا رو آزاد کنه. اون وقت وقتی راه کربلا آزاد شد مطمئن باش راه فکم باز میشه. خودم بهت قول میدم که با هم پاشیم بریم فکه، نه تنها داداش محمد تو بلکه تموم داداش محمد اونو از اونجا بیاریم پیش خانواده هاشون. حالا میبینی اگه اینی که میگم نشد هر چی میخوای بگو.
باشه مرد حسابی، مرد با قولشو، ولی یکم آرومتر بزن روشونم، من که ضرب زورخونه نیستم اینجوری داری ضرب بگیرم.
چیه سهی؟ بعد حالی؟ همه خوردت خوش نیستم، حال احوال مساجید؟
نه بابا چیزی نیست.
سر کن بزر پیشوی تو ببینم.
نکن میگم چیزی نیست.
من جرمه است نکن سهی بزر ببینم تب داری یا نه؟ برخور نبودی که بایستو ببینم بایستو.
پیله کردی ها. آخ سرم، چی کار میکنی؟ دست داغه چقدر باز.
نمیگم یه چی دست میگونه بابا، این سر توی که داغه، نه دست من. تب داری سعید؟ حالت خوب نیست؟
چیزی نیست بابا، نمیخواد اینقدر دکتری کنی برام.
دکتری چیه؟ بیا ببرم بهتری. حالت همینجوریش بده، اینجوری ببینی بدترم میشه.
من نگران من نباشه بس.
باشو
نگران من نباشه.
خوشی که تو حالت خیلی بده. سعید، سعید جان خوش باش سعید، الان میبرمت بهتری. بلنشو سعید، بلنشو بلنشو، راه بیا دیگه. باشو بلنشو دیگه. باش سعید جان.
رو اتاق شمو
33 آجی اونجاست، اتاق 33. فکر کنم هنوز بیهوشه.
بیهوشه؟ آره. از بین اوضاع چطوره؟
سلام آجی.
هستی بود قربه بارس
عجب رزمنده ای هستی تو بابا.
منم پهلو با کچولی ما چطوره؟
خوبم قربان، خیلی من
فکر کردم بیوشی. خوب از اصل غافلگیری استفاده کردی.
شما به خاطر من اومدیم بیمارستان؟
آره. چطوریه؟
هیچی آجی، راستش توقعشو نداشتم.
واقعا؟ توقعشو نداشتی که یه سرباز بیاد تو سراغ سرباز همگروه همدستشو بگیره؟ چرا؟
راستی قربان، از گردان میسم چه خبر؟ کی قراره اعزام بشیم منطقه؟
فعلا تو با این اوضاع احوالت بهتره که کاری به این مسئله نداشته باشی. دکترت میگفت تعجب کرده که چطور با این حالت تونستی سرپا بمونی. فعلا تو بس اینجا بمونی استراحت کنی.
اون شب حسابی منو ترسوندی سهی، یا خیلی حالت بد شد.
راستی اگه وقت کاری داری یا میخوای به خانوادت خبر بدی بگو تا خودم یا عباس اینجا هستیم واسه انجامش بده.
آجی راست میگه، من تا 5 غروب مرخصی شهری گرفتم، هر کاری داشتی به داداشت بگو رو چشام انجام میدم.
خیلی ممنون مرشد عباس.
خیلی خب خیلی خب، من زیاد وقت ندارم، باز برگردم پادگان. راستی آقا سعید، من گفته بودی که سرپرست نوجوانان ورزش باستانی هستی.
آجی جان، این سعید را زیاد داره، من که رفیق و همدمش هستم، یهو یه چیزایی از خودش برام تعریف میکنه که در آه باز میکنه. این سعیدو نمیشه به این راحت شناخت. اگه این که یه 100 سالی باش رفیق باشید، اون وقت میشه یه چیزایی تازه ازش فهمیده.
این طور هم نی، سعید به سر صاف ساده ایه، هر چیزی به زبون نمیاره حتما یه دلیلی واسش داره.
آره سعید.
شما از کجا فهمیدیم اینو؟
شد اول تو بگو چرا از ما مخفی کردی که واسه خود رئیسی هستی؟
اما چه رئیسی؟ من فقط حکم کاغذیشو دیدم، هیچ وقتم سراغ این قضیه نرفتم. بعدش هم که اومدم اینجا و در خدمت شما. اینجوری اگه خاکی باشیم بهتره. بهتر نیست آجی؟
خیلی خب آقای خاکی، یه خبر واسط دارم. یه نامه اومده که قرار یه گروه از ورزشکارای باستانی رو برای مسابقه و اجرای نمایش به خارج از ایران بفرستن. در صدر همه اسمام اسم تو اومده.
اسم من اومده واسه مسابقه؟
بله، و منم به عنوان مسئول و فرماندهت باهاش هیچ مشکلی ندارم.
ولی من اومدم جبهه، اومدم برم خط مقدم. الان چند ماه داریم واسه همین آموزش میبینیم مگه نه؟
چرا؟ اما فعلا که قرار نیست تو از اینجا مرخص بشی، پس بهتر برگردی تهران، همونجا استراحت کنی، همین سفر خارجی رو بری و افتخار کسب کنی واسه مملکت.
حاجی چه افتخاری آخه؟ گرفتن یه مدال یا یه کاپ آخه چه افتخاری داره وقتی که هم رزمای من دارن تو جبهه شهید میشن؟ به زور که نمیتونی منو بفرستی؟ منم به هیچ عنوان از اینجا تکون نمیخورم. من به اندازه کافی مدال و جام و کاپ دارم، هر کس میخواد همشو میدم بهش. این چیزا وقتی کشورم تو جنگه برام هیچ ارزشی نداره.
دلم میخواد بهت بگم این دستور رو با اجراش کنی، ولی دلم نمیاد مجبورت کنم. و تو امروز از که عباس پیشت هست بهش فکر کن و خبرش رو هم بده. خلخ من دیگه واسه برم، مواظب خودت باش.
چشم. خیلی ممنون آجی. آجی ببخشید که بهتون اینجوری گفتم.
نه بابا اشکال نداره، مواظب خودت باش. خداحافظ.
خداحافظ.
دیوانه ای بسن، چرا نمیری؟ هم یه سفر خارجی میری، هم افتخار کسب میکنی، هم میتونی برگردی اینجا هر وقت خواستی تو خط مقدم بجنگی. ده چرا همه چیزو با هم قاطی میکنی؟ هر چیز داری جای خودش.
عباس یه چیزی ادب بپرسم، راستشو میگی؟
آره چرا نگم؟
شما داریم برای عملیات آماده میشی؟ گردان خودمونو میگم.
جلال خالق، تو از کجا فهمیدی؟ هکنه وقتی بیهوش بودی روحت یه سر اومده پادگان سر گوش آف دیدی؟
نه بامزه، از اینکه پلاک انداختی گردنت فهمیدم. تو همیشه پلاک انداختن بدت میومد، خب حتما یه خبریه که پلاک انداختی دیگه.
خب حالا که چی؟ حتما میخوای پاش بیایی؟
حالا که چی نداریم، الان کمکم میکنی لباس بپوشم از بیمارستان بزنیم بیرون.
حتما این کارو وسط میکنم، حتما سعید جان، حتما. راستش آجی،
خب قبول کرد که بره واسه مسابقه؟
خب آجی، خب مشکل همینه دیگه. خب من
چرا مهمه میکنه؟ بگو اینه مشکل چیه؟
آجی جان سعید همینجاست، میگه میخواد تو عملیات بدر شرکت کنه.
چی؟ اینجاست؟ چجوری تو تخت بیمارستان اندیمش پاشده اومده اینجا؟ از کجا فهمیده که عملیات هست؟
منو مجبور کرد که برش گردونم پادگان. بعدش هم از این که پلاک انداخته بودم گردنم، فهمید که باید عملیاتی در پیش باشه.
ای بابا عجب، اونو بیارش بینم حرف حسابش چیه.
همینجا ساجی پشت در.
سعید توقانی بیا تو. که این تو از کش کردی که یکی دو روز دیگه عملیاته، حالا میخوای تو عملیات شرکت کنی.
عجیب، من چند ماهی که آموزش دیدم به خاطر همچین روزی. آجی همه ی آرزوم یه همچین روزی بوده آجی. به خدا حالا برای چی باید بذارم از دستم بره؟ خب اگه نتونم امروتون بیام به چه دردی میخوام؟
به درد یه عملیات دیگه.
اصلا آجی خودتون قضاوت کنین دیگه. بعد از این همه مدت که اینجا بودیم و آموزش میدیدیم و منتظر بودیم و عین برادر کنار هم بودیم، حالا دلتون میاد منو اینجا جا بذارین خودتون تنهایی برین عملیات؟ نه دیگه.
یه چیزایی میگی که آدم نمیدونه چی جواب بده. ببینم الان چی کجی سدی؟ مگه غیر اینه که به خاطر ناخوشیته؟ و چه توقعی من داری؟ من کجا تو رو خودم ببرم؟ چجوری میتونم تو رو با این وضعیت به خودم ببرم؟ میدون جنگ شوخی که نیست
حاجی جون. به خدا تا یکی دو روز دیگه حالم خوب میشه بابا. این کچ کله وایسادن هم واسه اینه که الان بیشتر راه از اندیمش تا دکوه پیاده اومدیم. مگه نه عباس تو بگو دیگه. وایسا من نگاه میکنم.
آره درست میگی حاجی، درست میگی.
اصلا اینا هیچی حاجی. حاجی مگه شما نمیگفتین اینجا همه بچهای گردان منو یه جور خاصی دوست دارن چون من پهلوان کوچولوی کشورشون هستم؟ اصلا مگه نمیگفتین من روحیه گردانم؟ مگه نمیگفتین بچهای گردانای دیگه هم دوست دارن من تو گردان خودشون باشم؟ خب اگه این حرفا گی زدین تعارف نبوده، اگه من روحیه گردانم، خب اگه میشه یه گردان بدون روحیه‌اش بره عملیات؟ نه دیگه.
به چی بگم آخه؟ به فرض که حالت یه خورده خوب بشه و حداقل بتونی رو پاد واسی. آخه تو زور اسلحه و کوله پشتی و کیلومتر کیلومتر دویدن داری؟ میتونی اونجا تو صحنه کارزار دووم بیاری؟ گنده تر از تو این شرط ضعف میکنه. تو چجوری میخوای کم نیاری؟
به عنوان پیک میتونم هم بودون باشم، به عنوان پیک هم نمیتونم.
خودت داری میگی پیک؟ آخه پیک نخودینی. وقتی وسط میدون همه از آتیش دوشکا و توپ و خمپاره دشمن زمینگیر شدن و دراز کشستن، کی باس بلند شو بده و خبر بده واسه فرمانده گردان؟ کی باید دوباره همون مسیر رو برگرده؟
خب من حاجی، من که پیکم، من باید وقتی که همه از آتیش دوشکا و توپ و خمپاره دشمن زمینگیر شدن و دراز کشن بلند شم خبر رو برم واسه فرمانده؟ منم که باید همه اون مسیر رو برگردم. بابا والله دیگه این ازم برمیاد، به خدا ازم برمیاد.
استغفر ربی بعد تو بره. چی بگم به این پسر آخه؟ تو نرسیدیم لبه ساحل، اگه میخواید دعا بخونید یا اگه میخواید ذکر بگید و حرف و سفارشی به هم بکنید، همین الان وقتشه. ممکنه لب اون ساحل به بعد دیگه هممون ذهنی بر نگردیم. لب ساحل هم که رسیدیم بی سر و صدا پیاده میشید و دیگه از هیچ کدومتون صدایی نواز در بیاد تا من دستور هم در بدم. هیچ کس جا نمونه ها. سعید تا هم کنار من میمونی. میخوام اگه خبری تو ساحل بود به گروه های دیگه برسونی. خیلی خواه چیزی نمونده که برسیم اگه بخوای شروع کنی.
سعی این از عملیاتی که میخواستی تو شرکت کنی با خوشحالی؟ سعی حواست کجاست؟
همینجا. چی داشتی میگفتی؟ میگم الان خوشحالی یا نه؟ چرا نباشم؟ خوشحالم
ولی بیشتر تو فکری تا خوشحال. راستی میخوام بهت سفارش کنم که اگه برگشتی یک کاری هست که برات بر نمی کردم.
یعنی چی؟
یعنی مطمئنی که تو
من یه سفارش دارم؟
مگه اینجوره؟ منم گوش نمی کنم. منم یه جورایی میتونم که بر نمی کردم. آخه سعید منم بر نمی کردم. حالا میبینی مرد و قولش.
حالا بگو چی میخواستی بگی؟
هیچ دیگه مهم نیست. تو همش تو فکر بودی. تو بگو داری به چی فکر میکنی. زباش بگو. الان میرسیم ساحل، دیگه ممکنه دیدار به قیامت بیافته.
داشتم به مادرم فکر میکردم. برات گفته بودم مادرم قبل از اینکه خبر شهادت محمد رو بهش بدن خودش خبر پیدا کرده بود.
نه گفته بودی؟ چطوری؟
شب قبلش مادرم خواب دیده بود که محمد وسط روز با لباس سربازیش میاد خونه، پوچیناشو دمه در تو حیات در میاره، میاد تو آزاق سرشو میذاره رو پای مادرم و میگه اون لالایی که همیشه تو بچگی هم میخوندی رو دوباره برام بخون. اون لالایی مادرم واسه منم خونده، خیلی قشنگ عباس. مادرم تو لالایی رو میخونه محمد چشاشو میبنده و میخوابه. انگار 100 ساله که خوابیده. وقتی از خواب بیدار میشه تا صبح برای محمد دعا میکنه. خیلی دلم میخواد اگه شهید شدم برد تو خواب مادرم و مادرم اون لالایی رو واسه منم بخونه. عباس به نظرت اگه منم شهید بشم مادرم خواب منو میبینه؟
خیلی خواب رسیدیم بچه ها، بی سر و صدا از قایقا پیاده میشه. خیلی خوب، آرومتر آرومتر، آماده باشین، آماده باشین بچه، آماده باشین. یا زهرا یا زهرا، حمله حمله،
باید زودتر خودمون رو با اون دوش گازم برسونیم، داره همه بچه ها رو قلقه هم میکنه.
حاجی حاجی سعید،
سعید چی؟ خوش کجاست؟
پس تو جدا شده داره میدی یه سمت دیگه.
دراز بکش، دراز بکش، دراز بکش، کدوم سمت رفت؟
اون هاش اونجاست، دولا شده داره میره، اشاره میکنی که ما بریم،
اشاره میکنی که بریم، برو برش گرد و توست و تور، من ازت حمایت میکنه، برو.
سعید سعید چه ستون جده شدیم؟
هیچ اگه اشاره رو ندیدیم گفتم بیایی شما
درش شکیم رو تکنیم پس بریم. خدا اون بیده گوشگاه خورده به شکمش، دراز بکش، دراز بکش سعید، دراز بکش. خانم ندشونه سعید جان، سعید جان
باز فقط یه چیزی به هیشکی نگو سعید شهید شد باشه.
نه نه سعید جان، تو باید با ما بیایی، تو رویه گردانی همه مثل
صورتم هم بپوشون از اون بچه ها بفهم. خودتم برو عباس، برو وقت تنگه. والا
سعی
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ششمین قسمت از نمایش کودک اما پهلوان بود که تقدیم شما شد در برنامه باغ تماشا، امیدوارم پسندیده باشید. اما این روزهایی که از نگرانی‌های مهمی که مسئولان و خیلی از ما مردم رو نگران کرده و دغدغه ذهنیمون شده، رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی و شیوه نامه‌های بهداشتی توسط بعضی از هموطنانمون هست که وظیفه همه ای ما هست این مورد رو تذکر بدیم، بهشون پیگیری کنیم تا انشالله این ویروس از جمعمون رخت بربنده. کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم، برگزیده از سخنان آیت الله شهید دستقی.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
شما سهم زینب کبرا را از عصر عاشورا به بعد ندانید. خیال نکنیم که زینب کبرا فقط حامل بار اسارت است. این در تلیعه سفر با سالار شهیدان بود و قضایا را مرتب پیگیری میکرد و میفرمود نهیا معه و نموت معه، یعنی ما اصلا رفتیم و میرویم که همه خطر را تحمل کنیم با تقسیم کار برای استقرار عدل. از همون میدانی که دیگری فاصله بین مکه و کربلا را طی کرده بود به سالار شهیدان گزارش بدهد که کل خاورمیانه آشوبه، شما تا میتوانید برگردید به مدینه و ساکت باشید. و وجود مبارک ابی عبدالله اعتراض کرد، فرمود ممکن نیست. بعد اون گزارش دهنده گفت پس زن و بچه را اجازه بدید به مدینه برسانن. اینجا زینب کبرا فرمود مبادا نبوت و معه و نهیا معه. همین زینب کبرا که قدم به قدم با حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، گاهی مانند حسین ابن علی سخن میگفت، گاهی مانند علی ابن ابی طالب. وجود مبارک علی ابن ابی طالب در نامه‌ای که برای معاویه نوشت، معاویه چون در نامه برای حضرت امیر نوشت کی مهاجر بود کی انصار بود، مهاجر کیانن انصار کیانن، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جواب نامه مرغوب فرمود مال طلقا و ابناء و طلقا و تمییز بین المهاجر و الانصار. فرمود ای معاویه شما بردگان ما بودی، ما شما را آزاد کردیم، مگر یادتون از تو و پدرت اسیر سیف ما بودی؟ ما وقتی مسلحانه وارد مکه شدیم همه شما مثل بید میلرزیدید و همه شما رفتید خانه پدرتون ابو سفیان. به پیغمبر فرمود اینا را آزاد کنی، اینا برده هایی هم که ما آزاد کردیم، شما اسرای جنگی بودی، ما همه شما را اسیر کردیم در فتح مکه، شما آزاد شده مایید، شما طلیقی. طلیق یعنی آزاد شده. تو خود طلیقی، پسر طلیقی، پسر تو هم پسر طلیق است، مال طلقا و ابناء طلقا. شما برده های جنگی بودی، شما که با ما مصالحه نکردی، شما تا آخرین لحظه شمشیر را از رو بستی، ما فاتحانه وارد مکه شدیم، همه شما را اسیر کردیم. رهبر ما فرمود این بردگان را آزاد کنید، ما هم آزادتون کردیم. شما حق ندارید درباره مهاجر و انصار سخن بگویید. این نامه علی سلام الله علیه تو نهج البلاغه. دختر علی در کنار سر مطهر سالار شهیدان در شام به پسر معاویه فرمود عمد العدل یبن طلقا، ای پسر آزاد شده. این عدالت است که بچه های پیغمبر رو از شهرها عبور دادی و بچه های خودت را در حرم نشوندی؟ میبینید زینب مثل علی حرف میزنه، این چنین نیست سخن از اسارت باشد. فرمود یزید شماها را ما آزاد کردیم، پدرت را ما آزاد کردیم، جدت را ما آزاد کردیم، امین العدل یبن طلقا تخریر و که حرائرکه. این است مقام شامخ زینب کبرا.
این همیشه آشنا، این همیشه آشنا، هر کجا نگاه می کنم عطری از کلام روشن تو می بزن.
س ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله